أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المنتجبين، سيما بقية الله في السماوات والأرضين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واكزم الغيظ وتجاوز عند المقدرة، واحلم عند الغضب واصفح مع الدولة، تكن لك العاقبة. بحث در کلمات نورانی امیر المؤمنین علیه الصلاة والسلام در نامه 69 نهج البلاغه است. در این قسمت از نام امام توصیه های بسیار زیبایی رو به حارث همدانی و همه مخاطبان خودشون در طول تاریخ دارند. 4 جمله موضوع کلمات این بخش از مطالب و درس این نوبت است که بازگو خواهد شد خدمت دوستان عزیز. فرمودن وکزم الغیزه، کزم خود را فروکش و تجاوز عند المقدره و بگذر هنگام توانمندی، و حلم عند الغضب، حلم ورز، شکیبا باش در هنگام غضب، و اصفح مع الدوله، عفو اغماز کن در زمان دولت و توانمندی. این 4 جمله از کلمات نورانی امام است. اما اگر به دقت و تأمل بنگریم، ملاحظه خواهد شد که این مجموعه 4 جمله در نهایت به 2 جمله باز میگردد که انشاءالله بازگو می شود و عزیزان ملاحظه خواهید فرمود. اما اولین قسمت امام فرمودن وکزم الغیظه، کزم کن غیظ خود را. وکزم فعل امر از ماده کزم است و خود واژه کزم در لغت به معنای مخرج النفس، اون مجرا و محل خروج نفس را مخرج النفس بگوییم که دقیق باشد. اون مجرا و محل خروج نفس را کزم میگوین. کزوم بر وزن فعول مصدر این فعل است، به معنای احتباس و نفس، احتباس و نفس، نگاه داشتن نفس در سینه، همون حبس کردن نفس در سینه. خب اون کسی که نفس را در سینه حبس میکند بنابراین کاظم است. کاظم اون کسی که نفسش رو در سینه حبس میکند و دم فرو میبندد و لب باز نمیکند، مجرای نفس رو به تعبیری میبندد. فرمود وکزم الغیظ، فرو بند مجرای نفس را از غیظ. کلمه غیظ هم به معنای اشد الغضب، اون فوران و اوج غضب را در وجود انسان غیظ میگویند، نهایت خشم، نهایت برافروختگی رو غیظ میگویند. که وقتی این کلمه غیظ به باب تفعل وارد میشه، در خود قرآن میبینیم که از اوصاف جهنم، سمع لها تقیزا و زفیرا، جهنم تغیز دارد. اون شدت قلیان و خشم جهنم با کلمه غیظ گفته می شود. امام فرمودند وکزم الغیظ، دم فرو بند. از چه دم فرو بستن؟ مسلم اینجا منظور امام بستن نفس نیست که منتهی به از بین رفتن انسان باشد. اینجا مراد تنفس نیست، بلکه بستن و کنترل و احتباس نفس است، نه نفس. بستن دهان کنایه از اجتناب از توهین و تحقیر در حال عصبانیت و غضب به دیگران. امام فرمودند دهان فروبند، لم فروبند از اون کلماتی که ممکن انسانها در هنگام غضب و عصبانیت اینها میگویند و بعد هم احساس و تأسف و پشیمانی بر اون خواهند داشت. و تجاوز عند المقدره، کلمه تجاوز فعل امر. امام دستور میدن بگذر، جواز کن، گذر کن، عبور کن، عند المقدره. و تجاوز عند المقدره، گذر کن، بگذر، عبور کن در هنگام توانمندی و قدرت، و عفو اغماز رو پیشه کن و اهل انتقامی چیزی مباش. در قسمت سوم فرمود وحلم عند الغضب، حلم ببرد هنگامی که غضبناک میشوی و خشم میکنی و غضب به سوی تو میآید. خب با توجه به یه نگاه مروری به مجموعه سخنان امام، کلمه حلم به معنای بردباری است، اما اگر دقیق معنا کنیم واژه حلم رو، در لغت لغویون میگویند که ضبط النفس عن حیجان الغضب، انضباط و مهار کردن و کنترل نفس از سرکشی های عصبانیت و غضب رو حلم میگویند. مهار نفس در تلاطم خشونت و خشم به دست گرفتن حلم است. نهایت چون این حالت از اولین آثار عقل و تعقل در وجود آدمی است، گاه خود واژه حلم به معنای عقل هم به کار برده شده است، البته با تلفظ حلم و حلم با همین ریشه به معنای عقل به کار برده شده و حتی حلیم را هم به جای آقلگاه به کار میبرند و میگویند. گاهی میبینیم در کلمات امیرالمومنین امام شکواییه دارد از جماعتی که اینها حلومهم که حلوم الاطفال، اینها کسانی هستند که رشد ظاهری و فیزیکی دارند اما حلم و عقل و فکر اینها مانند اطفال است و چندان رشدی نکرده است. پس اینها ناقصانی هستند که دل آدمیان رو به خون می آورند، به درد می آورند، که امام از اینها شکوایی دارد. حلم و حلم به معنای عقل در کلام نورانی امیرالمؤمنین استفاده شده است و ارتباط بین این دو مشخص، اون صبوری و بردباری که بر خاصگاه اون عقل است و عاقلانه و خردمندانه است، این حلم است و دارنده اون حلیم است. امام فرمودند وحلم، عاقلانه صبور باش و حلم ببرز هنگام غضب. آخرین جمله وصف احمد دوله، صفح کن هنگام دولت و قدرتمندی، در زمانی که اقبال و بخت رو می آورد، در زمان دارندگی و توانمندی صفح رو پیشه کن. کلمه صفح هم در لغت به معنای عفو است، اما فرق چیست؟ فرق اینه گویا که یه درجه برتر و عالی تری از عفو و اغماض مسئله صفح است. اون گذشت عالی و برتر و ناب رو میتوان صفح نامید. خب حال ما چهار جمله از کلمات امام رو بازگو کردیم و یه اشاره سطحی هم به معانی این موارد شد. اما اگر دقت کنیم مجموعه این چهار جمله رو میتوان گفت جمله اول و جمله سوم امام با هم یکیست و جمله دوم و جمله چهارم امام هم دقیقاً یک پیام و یک بحث رو افاده میکند و در یه مسیر قرار دارد حقاً، و در مجموع دو دستور است که در چهار جلوه این دو دستور رو ما در کلام امام میبینیم که جلوه‌گر میشود و به زیبایی خودش رو نشان. برای تبیین بیشتر سخن لازم از جهت ادبی این جمله مطرح شود که اساساً به طور کلی سخن گفتن خوب است که مساوات در او رعایت شود، یعنی انسان مقداری که مقصود دارد همون مقدار هم کلام خودش رو انتخاب کنند، بین محتوای سخن و قالب اون یه توازنی باشد. اتناب و ایجاز اینها خلاف اصل است. البته در مواردی است که اتناب پسندیده است، یعنی انسان به اتناب سخن میگوید، تطویل در کلام دارد، بالاخره با دوستی محبوبی عزیزی و یاری انسان سخن میگوید، اینجا سخن رو به درازا میکشد، بالند حکایت سخن گفتنه خداوند با موسی است و ما تلک به یمینه که یا موسی، جناب موسی هم چند پاراگراف جواب میدهد ولی که رو به کوتاهی هیه عصایه باید میفرمود و مطلب رو تمام میکرد. اما چه خوش باشد که بعد از انتظاری به امیدی رسد امیدواری، حال که دامن دوست دست داده است نمیتوان به سادگی این دامن رو رها کرد. گاهی هم ایجاز وارد میشود. ایجاز در سخن اگر ایجاز مخل نباشد، یعنی وافی به مراد اما ایجاز رعایت بشه، این هم زیباست. انسان بتواند مطلب بسیار زیبایی رو در عینی که تمام مطلب رو منتقل به مخاطب میکند به کوچکترین عبارات و اشارات، این هم ایجازی است که جلوه زیبایی دارد و پسندیدگی دارد. مانند آن است که شیخ میگوید برادر که در بند خیش است، نه برادر است و نه خیش است، که واقعا لطافت و زیبایی این سخن موجز و زیبای شیخ در گلستان جان انسان و دماغ رو میپروراند. اما بر تقدیر سخن مساوات آن است که اما الذين سعدوا ففي الجنه، اما فاما الذين شقوا ففي النار. این کاملا مشخص است به مقداری که خداوند بنا دارد، اما سعیدان در بهشتند و اشقیا در جهنم، مطلب مساوات دارد و روشن است. از موارد ایجاز در کلام امیر المؤمنین هم میتوان گفت این حکمت نورانی نهج البلاغه که چقدر زیباست. المرء مخبوع تحت لسانه فاذا تکلم فقد زهر. تا شخص سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. انسان تا زمانی که لب باز نکرده است معلوم نیست در زیر این جامه چیست. لباس بسیار زیبا و گران، زربفت، عالی، خوشپوش، همه زیبایی ها و هنرها در این لباس رعایت شده است بر تن این شخص است. اما این لباس میتواند معرف شخصیت او، علم او، کمال او، دانش او، فضیلت او باشد؟ آیا میتوان چنین گفت؟ یا متاسفانه باید گفت خرر جامه زر بپوشد خر است. درست این سخن گفته پیغمبر است. آیا میتوان چنین چیزی رو گفت مثلا در مورد این؟ و چه زیباست اون ابیات جناب خواجه که واقعا جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال. غزل زیبایی که بنال بلبل اگر با منت سر یاری است، که ما دو عاشق زاریم و کار ما زاری است. جمال شخص نه چشم است و زلف و عارض و خال، هزار نکته در این کار و بار دلداری است. قلندران حقیقت به نیم جو نخرند، قبای اطلس آن کس که از هنر عاری است. متاسفانه هست عده از آدمیان این چنینند. به همین خاطر است که شاعران، ادیبان دل پردردی دارند و گاه گفتند تن آدمی شریف است، به جان آدمیت نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. امام ببینید به چه زیبایی فرمود المرء مخبوع تحت لسانه. تمام این مطالب در این کلام امیرالمؤمنین دیده می شود و هنوز هم می توان این سخن رو شکافت و سخن گفت و به زیبایی مطالب اون رو برون کشید. اما از موارد اقتضای اطناب در کلام نکته ایست که ادیبان این رو در کتاب‌های بیانی خودشون مطرح می‌کنند و این رو به اصطلاح می‌گویند ذکر خاص بعد از عام. یعنی شما یه عامی رو به جمله کلی رو مطرح می‌کنید، بعد به دنبال اون یکی از افراد این عام رو به در می‌آورید که توجه و تأکید بیشتری بر اون رواست، اون رو مطرح می‌کنید. نام این میشه ذکر خاص بعد از عام و نوعی از تطویل و اتناب در کلام است. مانندی که خداوند در قرآن میگه من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبرئیل و میکائیل فان الله عدو للکافرین. هر آن کسی که دشمن است برای خدا و ملائکه الهی و رسولان الهی و جبرئیل و میکائیل، همان خداوند عدو کافرین است. یعنی چه؟ خب وقتی که فرمود من کان عدوا لله و ملائکته، در کلمه ملائکه آیا جبرئیل و میکائیل وارد است یا خیر؟ خب اینا هم ملکند، اینا هم داخل در این است، دیگه حاجت به اسم اینها نیست. اما به دلیل جایگاه خاص مخصوصا جبرئیل و جبهه مخالفی که در قبال این ملک بزرگ الهی وجود دارد و یهودیان اعتراضاتی به شخصیت او دارند و اتهام خان الامین میگویند و معتقدند که ابلاغ رسالت ختمیت برای پیامبر اسلام و فردی از بنی اسماعیل نبوده است، بلکه بنی اسحاقی فرزندی از فرزندان اسحاق بنی اسرائیل باید به پیغمبری میرسید و این جبرئیل بود است که فضولی در کار خدا کرده است و ابلاغ رو خط کشی کرده است و عرض به خدمت عزیزان نام پیامبر رو ثبت کرده است و نام اون کس رو مثلا برداشته است. لذا خان الامین جبرئیل فیان. در رغم انف این جماعت، خداوند نام این ملک رو به امانت، به قداست، نزل به روح الامین، نزله روح القدس، با قداست امانت یاد می کند. و به همین خاطر اینجا ذکر خاص بعد از عام آمد در تعارض با گفته یهودیان و اعتراض اونها که من کان عدوا لله ملائکتی و رسولی و جبرئیل. نام جبرئیل اینجا به اتناب ذکر شد به خاطر حساسیت و ویژگی که وجود داره. این یه مورد از موارد است که ذکر خاص بعد از عام است. خب معتقدیم که در کلمات امیرالمؤمنین در این چهار دستور چنین حالتی است. جملات فرد با هم و جملات زوج با هم حالت اتناب دارد. دقت کنید، امام فرمود وکزم الغیظ، فرو ببر خشم و غضب را، و بعد در اون جمله بعدی فرمود وحلم عند الغضب در جمله سوم، و حلم بورز در هنگام غضب. معالن و نتیجتن یکیست، یکی فرو بردن غضب است، دیگری حلم ورزی در حالت غضب. این غیظ و اون غضب با هم یکی، کظم و حلم هم با هم یکیست. پس چه تفاوتی بین علما تعمیر المؤمنین است. این بالاخره بالکاظمین الغیظ و العافین عن الناس است و باید یکی باشد مطلب. خب شاید فرق این است که در مورد وکظم الغیظ و بحث کظم ملاحظه می‌فرمایید که انسان باید کاظم و کظوم باشد. این همراه با یه رحمت، همراه با یه صرف تمام بسیار و یه حالت شدتی است در این که آدمی بتواند مار نفس رو کنترل کند و دیگ غضب جوشیده رو خاموشی بگرایاند و از غضب دست بشوید. بعد تقدیر نفس است و ان النفس لامارتون به سو، سرکشی میکند، انسان رو وادار میکند به این که از این غضب و غیظ استفاده کند، از زور بازو استفاده کند، به تعبیر عامیانه بازاری اون جواب مردم رو به خانه نبرد، جواب هر کسی رو بدهد، هر کسی رو تا تنور داغ است جواب رو بچسباند. همین مطالبی که گاه در زبان مردم شنیده می شود و گفته می شود. انسان با چیز با کظم غیظ مقابل این رو می گیرد و چنین حالتی رو در خودش ایجاد می کند. اما اگر این حالت ادامه پیدا کرد، اگر انسان به جایی رسید که شب و روز تمرین کرد، با نفس خیش کار کرد و تلاش و کوشش ورزید و اون مدیریت نفس رو به خرج داد، کار به اینجا می کشد در نهایت که خواهید دید انسان برای مهار نفس دیگه نیاز به اون شدت کنترل ندارد. یه حالت درون کنترلی در وجود انسان ایجاد میشد و از درون میجوشد. این حالتی است که عقل انسان اجازه سرکشی به نفس ابدا نمیدهد، بلکه کار به اونجا منتهی خواهد شد که ولقد امر علی اللئیم یصبنی فمزیت قل فمزیت ثمت قلت لا یعنینی. حکایت امیر المؤمنین است و کسی از کنار امام رد می شود سب و ناسزای به علی دارد، امیر المؤمنین زیر لب می گوید که یه علی تنها در این شهر نیست، شاید دیگری رو مراد کرده است و اراده کرده است و می گوید که من را قصد نکرده است. و آیه شریفه به ذهن تداعی می شود و ازا مر رو به لغو مر رو کراما، و چه کریمانه از کنار لغو گذر می کنند این بندگان شایسته خدا. اینجا که کسی به این سهولت میتواند از خشم و غضب بگذرد، اینجا دیگه کظم نیست بلکه حلم است. اینجا عقل مداری است و عقل محوری است و بسیار زیباست. این مقام بالا و رشد کظم است. از اون وکظم الغیظ رسیده است به حلم در هنگام غضب. پس بنابر این جمله اول رو امیرالمومنین به شکل عام فرمودند، بعد توصیه میکنن به رشد در این میدان و دعوت به وحلم عند الغضب. که میدانیم حقا در وجود ما آدمیان معرکه بسیار مهمی است. عزیزان استعذار دارید که ما انسان ها 4 قوه فعال داریم در وجود ما. ما یه قوه عقل داریم، یه قوه وهم داریم، یه قوه شهوت، یه قوه غضب. میگوین قوه عاقله، واهمه، شهویه و غضبیه. این 4 نیرو رو در وجود ما خداوند سبحان قرار داده است. همه اینها هم ضروری است در وجود انسان و در نظم بخشی به زندگی ما. اما مشخص است قوه عاقله نماینده رحمانی است در وجود انسان. اگر مدیر کارگاه وجود باشد سامان می‌یابد، جان انسان و هستی انسان. اما نقطه مقابل قوه عاقله قوه واهمه است، که قوه واهمه نقش شیطان رو در وجود انسان دارد. یعنی اون نقشی که شیطان و ابلیس در خارج بازی می کند، قوه واهمه در وجود انسان ایفا و نقش می کند. و قوه واهمه و عاقله با هم در تضاد و تناقضند. قوه عاقله سعی می کند غضب و شهوت رو در اختیار بگیرد، واهمه سعی می کند غضب و شهوت رو در اختیار بگیرد. و 40 درویش در گلیمی بخسبند، اما 2 پادشاه در اقلیمی نگنجند. بزنید با هم تعارض دارند، تا کدام این غالب آید در نبرد. یه زد و خوردی است میان عقل و وهم، تا آیا شهوت در خدمت عقل باشد مقدس است، آیا غضب در خدمت عقل باشد مبارک است. اما اینها اگر زیر مجموعه و ابواب جمع واهمه شدند، مخرب، ویرانگر، آتش آفرین، طغیانگر و مفسدزا، چیزی بیش از این نخواهد. و بخیر اینها در وجود انسان این قواست و نفس و ما سباها فالهمها فجورها و تقواها. اما قد افلح من زکاها، کیست که این نفس رو فلاح و رستگاری از اون کسی است که این نفس رو تزکیه کند، پاک کند، بتواند این نیروها رو به اختیار قوه عقل بسپارد و اون تهذیب رو در وجود انسان جریان دهد که دیگه غضب و شهوت فرمان بردار شیطان و وهم در وجود نباشد. این تضاد در وجود ما آدمیان هست. اگر انسان توانست غضب و خشم رو کنترل کند، این از برکت نیروی عقل است. لذا این کلام امام و حلم در هنگام غضب بسیار بسیار است. و این روشنه، اگر این غضب در خدمت عقل انسان قرار گرفت و اگر این خشم به فرمان عقل آمد، در مسیری استفاده می شود که بسیار کارا مفید و مؤثر خواهد بود. اساساً بحث عداوت و بغض، حب و بغض هنگامی که در خدمت عقل باشد، این بسیار زیباست. از فروع دین، از اجزاء اصلی دین و پیکره شریعت رو همین می سازد. مگر بحث جهاد به غیر از این قوام و دوام دارد؟ مگر در آیه پایانی سوره مبارکه فتح وقتی می خوانیم آیه‌ای که نام نبی مکرم ابتدا اون می آید و دنگاه به دنبال اون والذین معه اشداء على الكفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا، فرمود اینها کسانی هستند یاران پیامبر و پیامبر که اشداء على الكفار، مگر شدت بدون غضب می شود؟ اما غضب به فرمان، غضب کنترل شده ای که در خدمت عقل است. این آیه شریفه است که مجموعه حروف تهجی و حروف عرب، الفبای عرب در این آیه وجود دارد، 28 حرف کاملا دیده میشه همراه با آیه 154 سوره مبارکه آل عمران. و به هر تقدیر هنگامی که غضب به جا باشد، به هنگام نرمی به نرمی حریرم به گاه درشتی، درشتم چو سوهان خواهد بود و مسلم این چنین است. انسانی که غضب در راه خدا دارد به فسق، فجور، ظلم حساسیت نشان، به نفاق و کفر حساسیت دارد که یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین و غلظ علیهم، خداوند سریعا به پیغمبر دستور غیظ و غضب بر منافقین میدهد، نابکاران میدهد. و این غضب در راه خداست و خشم در راه خداست که پسندیده است و بجاست، ممدوح و قابل ستایش است. و در این حال این نکته بسیار مهم که این مردان بزرگ الهی وقتی که غضب می کنند، غضب اینها همان حالت رو انسان می بیند که اینها به فرمان عقل و اون ایمان مبارکشون همانها هستند که شبها در محراب عبادت قابضان علا لحیته و یتململ و تململ السلیم و یبکی بکاو الحزین، محاسن به دست می گیرند در نخلستنهای بن النجار و اون ناله های شبانه رو دارند، مانند مارگزیده دست شوق و شعف خداوند به خود میپیچند، عاشقانه بر زمین میرفتند، عشق میریزند، عشق چشم یتیم میبیند. پسر ابی طالب میگوید ما ان تعوحت فی شیء رضعت به کما تعوحت للاطفال فی الصغر، هیچ چیز دل علی را به درد نمیآورد، اون مقداری که عشق بر گونه یتیم دل علی را به درد میآورد. اما این همون صاحب قدرت و غضبی است که غضب الله هست، همون صاحب قدرتی است که مکانت ضربات علی ابن ابی طالب اوتارا اذ اعتلا قد و اذ اعترز قد، وقتی که ضربت میزند به دشمن یکی بیش نمیزند، از بالا میزند دو نیم میکند، از پهلو میزند دو نیم میکند، قد و قد، یا از این سو یا از اون سو. خب این غضب وقتی که به حالت اعتدال برسد مبارک است، وقتی است که در خدمت قوه عاقله باشه. اما وقتی که در خدمت قوه عاقله نباشه، میشه جنایت، جرم، خون، فاجعه و مسائل این چنینی که متاسفانه کثیری از پرونده های جنایی رو که نگاه میکنید، اینها منبعث و مستند به غضب شیطانی و غضب وحنی است و نابجا و ناپسندیده است. و چه زیباست وقتی که باز میبینیم ماجرای دو فرزند آدم را که وطل علیهم نبع ابن آدم بالحق، وقتی میبینیم که یه برادر تصمیم قتل برادر رو میگیرد، اونگاه اون دیگری میگوید اگر دست به سوی من دراز کنی که من رو بکشی، من دست به سوی تو دراز نمی کنم. اینجا میبینیم غضب هرگز از فرمان عقل خارج نشده است و به این شیوه دارد عمل میکند و این بسیار زیباست. و خب واقعا انسان وقتی اختیار عقل رو، اختیار غضب رو به فرمان عقل نمیدهد، کلماتی، اعمالی، رفتاری از انسان صادر می شود که شاید تا پایان عمر هم فرصت جبران اون رو دیگه پیدا نکند و حاضر به نگاه کردن به صورت کسانی نباشد که جسارت ها و اهانت های غضب‌انگیز و غضب‌آلود به اونها داشته است و باید گفت در آتشم بیفکن و نام گناه مبر، آتش به گرمی عرق انفعال نیست. امیر المؤمنین وکسم الغیظ رو فرمود، اونگاه مقام عالی و متعالی اون رو وحلم عند الغضب رو هم فرمود که البته نیاز به ممارست و تمرین و جدیت دارد که به تعبیر اهل اخلاق در وجود انسان این عفو و اغماض تبدیل به ملکه میشه، این حالت حلم و کظم تبدیل به ملکه خواهد شد و با حاکمیت عقل سر و کار دارد. اما جملات بعدی امام فرمودند در جمله دوم که و تجاوز عند المقدره وصفح مع الدوله، دقیقا قضايا اینجا هم به همین رویه است. خب امام میفرمان هنگامی که دولت و توانمندی داری، هنگامی که امور وفق مراد توست، امر و فرمان تو خریدار دارد، ملک و ملکی داری، در این صورت اهل صفح باش، اهل گذشت باش. میتوان گفت که تجاوز اول رو میتوانیم معادل با عفو بدانیم. عفو هنگامی که میتوانی عفو کنی و انتقام بگیری. به دنبال اون فرمود وصف و صف کن، وقتی که دولت با توست، قدرت داری، بازوی توانمند داری و امر تو خریدار است، در اینجا هم صف کن. حاجت به اینه که این دو کلمه رو هم یه قدر تأمل کنیم. اما ببینید در آیه شریفه خداوند سبحان فرمود ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لكم، سوره مبارکه نور است. عف کنید، صفح کنید، دوست نمیدارید خدا شما را ببخشد. هر دو چیز رو میبینیم، هم عف رو میبینیم و هم صفح رو میبینیم، یعنی دقیقا یه اختباسی است از کلام الهی که هر دو وجود داره. اما اول عف بعد صفح، فرقی نیست. اگر انسان از کسی میگذرد این عف است. به طور کلی فعل عف عفا ای ترکه به معنای ترک کردن و رها کردن یه چیزی است. وقتی انسان چیزی را ترک میکند دو دست میشوید، این عفو است. عفو از صفات خداوند است، یعنی خدا این که کثیر ما بندگان خودش را رها میکند، ترک میکند، گناه اینها رو میبخشد، اینها رو به جرمشون نمیگیرد و چنین نمیکند. این بالاخره این چنین است. اما در این حال این نکته هست، گاهی انسان ها وقتی که کسی رو میبخشند و عفو میکنند دیگه در صدد اون نیستند که روزی در کمینگاه دستی برون ببرند و گذار پوست به دباخانه بیفتد و بتوانند حریف رو بگیرند، به زانو در بیارن. نه، دیگه این فکر از مخیل و ذهن بیرون آمده است و عفو کردند و گذشتند. اما در این حال در دل تصرف نشده است. نسبت به این فرد و این ظالم و این بدکار به ما در دل یه عقده‌ای وجود دارد، کینه وجود دارد که این از دل خارج نشده. خود رو کنترل کردیم، عملی انجام ندادیم، ضربه‌ای نزدیم، انتقامی نکشیدیم، اما در این حال این دل مالامال است، کینه است هنوز. هنوز در دل این کینه می‌جوشد و بالاخره وجود دارد. اینجا بحث مهمی، اینجا جایی است که انسان باید صفحه دل رو بشوید. اینجا جایی است کمال بعدی می آید. دیگه اینجا بحث گذشت و تجاوز نیست، عفو نیست، بلکه اینجا بحث صف هست. باید دل رو از درون پاک کرد، باید ذهن رو خالی کرد از کینه. اون دلی که وقتی چنین می شود متاسفانه قباری بر جان گرفته میشه و موجب میشه این کینه های درونی انسان خیلی از نورانیت ها رو حس نمی کند، تجربه نمی کند، لمس نمی کند، به دست نمی آورد و لذتی از اون نمی برد. لذا امام چنین فرمود. حال میبینید که واقعا به تاریخ اسلام که نگاه میکنید، تأمل کنید، بزرگ مردی که شبانه به خانه او میریزند، تصمیم قتل او و تکه تکه کردن اون رو دارن، لیلة المبیت، اون شامی که امیر المؤمنین حاضر می شود در بستر پیامبر بخوابد که رسول خدا با چشم اشکبار مدینه رو ترک کند و وعده الهی بیاید ان الذی فرض علیک القرآن لربک الی معاد، پیامبر اون کسی که قرآن رو بر تو فرض کرده است تو رو بر می گرداند به این شهر و دیارت، این دوران هجران به سر بگذرد، 13 سال تلخی ها ببیند، اونگاه به مدینه برد و در مدینه هم باز حال و هوا اونچنان باشد و سختی ها رو ببیند نبی مکرم، به جنگ او بیاین، لشکر کشی کنند، اولو هبل بگن، بطهاشون به صحنه بیاورن، جنگ خندق درست کنند، عزیزان پیامبر بگیرند و به تیر بکشند جگرهای اونها به در آورند، تا اون که خدا وعده دهد انا فتحنا لک فتحا مبینا، فتح الفتوح پیامبر برسد، فتح مکه. خب حالا در این شرایط جای آن است که ولیعفو ولیصفحو الا تحبون ان یغفر الله لکم به صحنه بیاید. الان زمانی است که پیامبر و تجاوز عند المغدره وصفح مع الدوله، باید هر دو دستور رو نبی مکرم به نمایش بگذارد. پیامبر ایستاده است بر آستانه درب خانه تکیه زد، مسجد الحرام، اطرافش رو گرفتن، گمان میکنید با شما چه میکنم امروز که بر شما دست یافتم؟ گفتن ما تو رو نمیپنداریم مگر برادری کریم، و گمان میکنیم تو با کرامت با ما برخورد میکنی. رسول فرمود همان است که گفتید، ظنتون صادق است، لا تسریب علیکم الیوم، من همان میگویم که یوسف به برادرانش گفت، باکی بر شما نیست امروز، برید آزاد باشید، ارسبو و انتم الطلقا، رها باشید. امروز نه جای انتقام است و نه کینه کسی در دلهای ما وجود دارد، تا خانه دشمن هم، خانه ابو سفیان هم مأمن می شود برای دشمنان بیست و چند ساله نبی مکرم. وقتی نگاه می کنید به شاگرد این مکتب، قصه همین است، ماجرای جمل، ماجرای غم‌انگیز جنگ آنچنانی که دل امیرالمؤمنین خون شده است. در این ماجرا مقابل پیامبر علم کردند همسر، مقابل وصی پیامبر امیرالمؤمنین علم کردند همسر پیامبر را، دو ضلع مثلث، دو صحابی محاسن سفید پیامبر، طلحه و زبیر، اینا مقابل علی ایستادند. چه آتشی به پا شده است، چه خونی به دل سید الموحدین است. امام فرمودند لا تبدأوا بالقتال، به یارانشون اجازه حمله ابتدایی رو ندادند امیرالمؤمنین. خب ماجرا انجام شد، بعد هم فرمودن که فراری ها رو تعقیب نکنید، ولی عفو بگذارید، اینها رو رها کنید. خب واقعا اگر اونها دست به امیرالمؤمنین و یاران علی میافتن همین کار میکردن در ماجرای جمل. این تفاوت وجود دارد طبعا. عصر روز جمل امیرالمؤمنین به دیدن عایشه رفتند، فرمودن چرا چنین شد، چرا چنین قالب پا کردید، آشوب کردید، چنین و چنان کردید. با اکرام و جلالت با عایشه برخورد کردند، حتی وقتی که همونجا امیرالمومنین وارد اون منزلی شد که عایشه در اون بود، زن صاحب خانه که از جملی ها بود، آمد و اهانت به امیرالمومنین کرد، از سمتن رها کنید اون رو، الان متوجه نیست چه میگوید و چه سخن میگوید، و با اون تکریم و احترام امام دستور دادن که عایشه رو به مدینه برگردانند. و اون ماجرایی که ابن عبدالحدید هم مینویسد در شرح نهج البلاغه، برها 20 زن رو به قامت مردان و شمایل مردان امیرالمؤمنین در آوردند، اینها عایشه رو به مدینه رساندند. وقتی که از مدینه وارد شدند و سوال شد از عایشه که بالاخره علی با تو چه کرد، با کرامت از امیرالمؤمنین یاد کرد، گفت فقط علی مردانی رو همراه ناموس پیامبر کرد. این زنان موظف شدند، آمدند لباس‌ها از تن در آوردند در حضور او، مشخص شد که 20 زن همراه عایشه بودند، نه 20 مرد. مردان بزرگ اینند عزیزان، اینها اگر به درون چاه هم افکنده بشن، وقتی بیرون میان باز نگاه میکنن به صورت برادران، میگن لا تسریب علیکم الیوم، برید. اگر شمشیر بر بدنهای اینها و عزیزانشون نباخته شود، باز میگن اذهبوا و انتم الطلقا، برید. اینها این گونه آزاد وار نگاه میکنن و به این شیوه کینه ها رو از دل میشویند و عفو میکنند و صفح میکنند، که این راه و مرام بزرگان و مردان بزرگ است. ملاحظه فرمودید اینجا در کلام امیرالمؤمنین این راز و اون اتناب سخن بود که به اصطلاح ذکر خاص بعد از آن بود. و در پایان امام فرمود تکن لک العاقبه، اگر این چنین باشی بدان عاقبت از آن توست، نیکبختی از آن توست. کلمه عاقبت و ریشه های اون، ما یه عقبایی داریم که در خیر به کار برده می شود. سلام علیکم به ما صبرتم فنعم عاقبت دار، به بهشتیان گفته می شود درود بر شما، این عاقبت دار شماست، پایان نیک خانه شماست. عقوبت در شر به کار برده می شود، عاقبت مشترک به کار برده می شود. در اینجا امام فرمودن تکن لک العاقبه. خب می دانیم این نکته بسیار مهم است که نباید بالاخره بی‌دقتی کرد، و بدانیم که همیشه ملاک الامر خواتیمه، شاهنامه پایان اون خوش است، جوجه رو در آخر پاییز می شمارند به تعبیر عامیانه. باید اون پایان کار رو نگاه کرده ببینیم چیز. قد افلح المؤمنون اگر میگوید، یعنی اون فلاح و جاودانگی باقی از آن مؤمنین است، مانند اون که ولعاقبت و للمتقین است. و این رو باید توجه داشت که در پس هر گریه آخر خنده است. مرد آخر بین مبارک بنده است، و این بسیار مهم است و بسیار زیبا. بنابراین این نیکبختی پایانی را هم امیرالمؤمنین در این می‌دانند. خب جالب است اینجا به عنوان حسن ختام جمله‌ای را عرض کنم و سخن کوتاه، که شیخ در گلستان، شیخ در بوستان جمله‌ای را دارد که می‌فرماید بر تقدیر سگی پای صحرانشینی را گاز گرفته بود و گزیده بود و روستایی لنگان لنگان به خانه آمد و این دخترک شیرین زبان بابا گفت که پدر چنین شده است، چنان شده است. گفت بله، سگ پای ما گرفته است. گفت بابا مگر تو دندان نداشتی که تو هم دندان به پای این سگ فرو بری؟ پاسخ دخترک رو چنین داد: مرا گر چه هم سلطنت بود و نیش، دریغ آمدم کام و دندان خیش. محال است گر تیغ بر سر خورم، که دندان به پای سگی در برم. توان کرد با ناکسان بدرگی، ولی که نباید ز مردم سگی. نمیتواند انسان حتی شخصیت خودش رو خورد کند و در برخورد با هر کس و ناکسی خشم و غضب به کار بندد. این پایان این درس و این گفتگو. انشاءالله ادامه مطالب رو در نوبت آینده با دوستان در میان خواهیم گذارد. ربنا آمنا به ما انزلت و اتبعنا الرسول و کتبنا مع الشاهدین به جاه محمد و آله الطاهرین.